شرح زلفش دادمی گر کسی بودی که باور داشت. اون چی که گفته میشه به اندازه ظرف وجودی خودمونه که حالا میگیم و میشنویم. فرمود که خداوند این اولین عدد است. بحث کردیم و گفتیم مراد از این عبارت خلاصش این میشه، چند جلسه پیرامون این کلمه بحث کردیم، خلاصش این میشه که خدا این اول موجود است در عوالم امکان، اول موجوده و اول موجود بزرگترین موجوده، نزدیکترین موجود به حق تعالی است، که دیگه هر موجودی که به وجود آمده از این موجود به وجود آمده، همونجوری که اعداد همه از یک منتشی میشن، از یک، از پایین به بالا که میریم. فرمود خدایا این اول عدد است، عدد اوله که هر موجودی که به وجود آمده دیگه زیر مجموعه اینه، که اون صورت تجلی اعظم الهی در یک هیکلی ناسوتی ظاهر شده، همچنان که آقا موسی بن جعفر روحی فداه در یه عبارتی می‌فرماد که امیرالمؤمنین و رسول الله در هیکلی ناسوتی خاکی ظاهر شدند که مردم طاقت رؤیت اونها رو داشته باشند و اینها واسطه خلق و خالقند، چون خالق نه دیده میشه نه شناخته میشه نه درک میشه، خداوند اینها رو قرار داده برای اتصال بین خودش و خلقش، که اطاعت اینها اطاعت خداست، معصیت اینها معصیت خداست، رضایتشون همینجور، معرفت اینها معرفت خداست، عبودیت و بندگی اینها عبودیت و بندگی خداست، که امام سجاد علیه السلام روحی فدا فرمودن و ما فاز من فاز الا بنا و من ساعنا ساع میلاده بود، فرمود هیچ کس رستگار نشد مگر با بندگی ما، هیچ کس روی رستگاری ندید مگر با بندگی ما، حتی انبیاء الهی که درجاتی رسیدن به خاطر عبودیت و بندگی و طاعت در مقابل مقام ولایت بود. خب و صاحب الابد نور کلذی قهرت بهی قواصق الظلم، خدایا تو به واسطه این، به واسطه این نور اول، به واسطه این حقیقت اول که اون جان و حقیقت رسول الله باشه، استیلا پیدا کردی یا استیلا داری بر نهان ظلمت ها، بر اون لجه تاریکی ها، که این دو تا معنا داره، یک معناش اون نور رسول الله که باعث پیدایش عوالم شده، که احادیثی رو در این زمینه خدمت عزیزان خوندیم، بحث کردیم پیرامونش، که همه عوالم از نور رسول الله، نور امیرالمؤمنین، چون یک نوره، انا و علی من نور واحد، من و علی از یک نور واحدی، از نور اینها به وجود آمدن و منتشی شدن، از تجلی حقیقت ولایت عوالم به وجود آمدن، ظهور پیدا کردن، حتی ملائکه که در روایت داره می فرماد سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم ملائک تسبیح گفتن، حللنا و حللت الملائکه، ما لا اله الا الله گفتیم ملائکه لا اله الا الله گفتن، کبرنا و کبرت الملائکه، همینجور که در روایت از ملائک فرشتگان از تسبیح اون حقیقت رسول الله آفریده شدن، از تسبیح تجلی نور رسول الله آفریده شده. عوالم نورانیتشون از ولایته که در روایت دیگری هم هست که سلام علیکم در حدیث طارق ابن شهاب، حدیث طویلی در زمینه ولایته، امیرالمومنین به طارق ابن شهاب فرمودن الامام نور الله، امام نور خداونده. همون جوری که در مثال خورشید رو ما به چه وسیله میبینیم؟ به وسیله نورش، که اگر نور خورشید نباشه خورشید دیده نمیشه. خدا هم به واسطه اینها شناخته میشه که اگر اینها نباشن خداوند شناخته نمیشه، که فرمود لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم خداوند پرستش نمیشد، که واسطه در عبادت و بندگی اینها هستن. خورشید به واسطه نورش دیده میشه، خورشید به وسیله نورشه که زمین رو نورانی میکنه، خورشید به وسیله نور زمین رو نورانی میکنه، حق تعالی به وسیله تجلی انسان کامل، تجلی اون حقیقت المحمدیه است که به عوالم نور میبخشه و اونها رو موجود میکنه. مثلا در روایت داریم در ذیل لقب ابو تراب، میدونید اهل تصنیف بنی امیه ملعون اینها سب میکردن امیرالمومنین رو، لعن میکردن، یعنی نامه نوشته بود معاویه به جمیع سخنرانهای اون موقع، امام جماعات و نمیدونن سخنرانها و اینها در تمام بلاد اسلامی، که هر کس که میخواد بره سخنرانی کنه باید اول سخنرانیش بگه که ابو تراب از دین به در شده است و کافر گشته است، پس خدا او را لعنت کند. اینو باید اول سخنرانیاشون میگفتن، که حتی ابن عباس رو معاویه گفت برو بالا و علی رو لعنت کن، تهدیدش کرد. ابن عباس هم شاگرد امیرالمومنین بود، رفت بالای منبر گفت مردم معاویه به من گفته است که علی را لعنت کنم، پس لعنت خدا بر او باد. اومد پایین، معاویه گفتش که لعنت خدا بر او باد، یعنی بر کی باد؟ چون نگفت، گفتش که معاویه به من گفته است علی را لعنت کنم، پس لعنت خدا بر او باد. گفتی که حالا من گفتم دیگه، حالا آره اونجا معاویه خیلی دخل بود دیگه، او حتی نامه نوشت به امیرالمومنین. میدونید اسم بچه های امیرالمومنین، میگه از بچه هاش اسمش عمر بود، عمر ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی. شاید کسی تعجب کنه اینا که دشمنان اهل بیت بودن، چرا امیرالمومنین اسم بچه هاش اینا رو گذاشته عمر، ابو بکر، عثمان، که دیگه جزء معاندین هن، دیگه سردسته معاندین هن. معاویه توی نامه نوشت به امیرالمومنین، گفت تو اسم بچه ها تو عمر و ابوبکر و عثمان گذاشتی، وقتی که میری بالا منبر برا ابوبکر و عمر و عثمان دعا میکنی برا بچه ها دعا میکنی. زیرک بود معاویه، دقل بود. امیرالمومنین تو نامه نوشت که این حرفا به تو مربوطی نیست، که یا مثلا یک بار به امرآز گفتش که امرآز یه چیز خصوصی میخوام بهت بگم، راستشو جواب بده، آیا تو تا به حال به من خیانتی کردی یا فکر خیانت در مورد من کردی؟ گفت نه قربان، من هرگز به شما خیانت نمی کنم. گفت پس اون باری که علی برای من نامه نوشت، امیرالمومنین یه نامه نوشت برای معاویه، مضمون نامه این بود که معاویه من و تو با هم دشمنی داریم، جنگ داریم، تو خونخواهی خون عثمانو میکنی، معاویه برای این جنگ میکرد با امیرالمومنین دیگه، گفت عثمان مظلوم کشته شده، تو باید قاتلان عثمانو تحویل من بدی. حضرت گفت به تو چه مربوطه اصلا، هر کی که عثمانو کشته عده کثیری هم که این کارو کردن و ولی امر مسلمین هم منم، تو این مثلا چی کاره ای اصلا، تو چی کاره ای که من به تو بخوام تحویل بدم، خودم میدونم با اونها چی کار کنم. که معاویه شام و شوران و حالا با پولایی که خرج کرد و فلان جنگ رو انداخت دیگه با امیران، این بهانش خون عثمان بود، پیراهن عثمان رو سر نیزه کرد که آی مردم فلان. امیرالمومنین تو نامه نوشت که معاویه من و تو با هم جنگ داریم، چرا خون مسلمان ها رو این وسط بریزیم، بیا یه کار کنیم، دوتایی تن به تن با هم می جنگیم، هر کی کشته شد ولایت امر مسلمین به عهده بگیره، چرا مسلمان ها رو این وسط تلف کنیم. این نامه رو فرستاد برای معاویه. معاویه به امرآس گفتش که امرآس نظرت چیه؟ امرآس گفتش که خوب پیشنهادی کرده به معاویه. گفت یادته گفتی خوب پیشنهادی کرده به، خب بله آقا خوب پیشنهادی. گفت آقا تو میدونستی که من برم به جنگ علی زنده برنه میگردن و به خاطر این که خلافت بیفته دست تو من ای کشته بشم، سپاه شام تو فرماندهی میکنی و سلطان میشی، به خاطر این به من گفتی خوب پیشنهادی بهت کرده. گفت نه، حالا امرازم که دیگه از اون هیله‌گرتر بود. گفت به خاطر این بود که دو تا امر در پیشت روی تو بود، یا تو پیروز می شدی بر علی، علی رو می کشدی که خب حکومت اسلامی تماما از آن تو می شد، و یا این که شهید می شدی و می رفتی بهش. معاویه گفت خدا لعنتت کنه، من اگه به شمشیر علی کشته بشم میرم بهش؟ امراض گفت تو که خودت اینو می دونی پس چرا با علی می جنگی؟ گفت خب الملک و عقیم، سلطنت نازاست، این یه مثال عربیه، الملک و عقیم سلطنت نمیذاد دیگه، یعنی یه بار پیش میاد برای سلطنت، باید دو دستی بچسبی شو، سلطنت زایش نداره زیاد بشه دوباره داره به وجود بیاد، لذا هر کاری که میتونی باید بکنی برای نگردشتون سلطنت. که گفت الملک و عقیم. حالا معاویه ملعون دستور داده بود سب میکردن و با لقب ابو تراب امیر المومنین رو خطاب میکردن. ابو تراب یعنی چی؟ یعنی پدر خاک، و این لقبی بود که رسول الله به امیر المومنین داده بود. اینا برای اینکه جسارت کنن به امیر المومنین فکر میکردن که این یه جسارتیه به امیر المومنین اگه بهش بگن ابو تراب، در حالی که احمق‌ها بی‌خبر بودن از اینکه مراد از ابو تراب چیه، پدر خاک یعنی چی. در معانی اخبار شیخ صدوق روایت کرده که به خاطر این به علی میگن ابو تراب، چون کره خاک از نور علی آفریده شده، لذا علی پدر خاکه، اصل خاکه، اصل زمینه. که این یه تعبیرشه. در روایت دیگر از امیرالمومنین پرسیدن چرا شما میگن ابو تراب؟ فرمود چون گل آدم رو من سرشتم، خاک آدم رو من سرشتم، خاطر این به من میگن ابو تراب. این یه معناشه. معنای دیگه، امام صادق فرمود مراد از تراب شیعه است، مراد از خاک شیعه است، و ابو تراب یعنی پدر شیعه. لذا آیه قرآن می‌فرماد که یقول الکافر و یا لیتنی کنتو ترابا. کافر در قیامت میگه ای کاش من خاک بودم، یعنی ای کاش من شیعه بودم، که امیرالمؤمنین ابو تراب پدر شیعه است. منظورم این نکته بود از ابو تراب که پدر تراب، پدر خاک. خاک ماده همه موجوداته، همه موجودات زمین از خاک درست شده، انسانها، حیوانات، گیاهان. اصل ماده خلقت امیرالمؤمنینه، نور امیرالمؤمنینه، اصل نور خلقت از نور امیرالمؤمنین. که اینجا فرمود نور جلذی قهرت بهی قواصد الظلم. خدایا این نور توست که به واسطه او بر لجه ظلمت ها استیلا داری. همه عوالم از نور رسول الله آفریده شد. این یک معنا. معنای دیگه این نور، نور رحیمیه. شما دو جور نور داریم، یک نور عام رحمانی که همه عوالم رو در بر میگیره، اون نوری که باعث آفرینش همه موجودات میشه، این نور عام رحمانیه. اما یه نور دیگه هم داریم که نور رحیمیه، نور خاصه است، که مثلا شما میگید طرف چقدر نورانیه، این نور دیگه اون نور عام نیست، این نور خاصه. مثلا میگیم قرآن نوره، این نور خاصه، چون نور عام که همه رو در بر داره. خب رسول الله اون نور خاصه الهیه. اون نور خاصه الهی چیه؟ اون نور به وسیله نور ما میتونیم اشیا رو ببینیم، معرفت پیدا کنیم. خب لذا میگیم العلم نور، علم نور است، چون به واسطه علم میتونیم اشیا معرفت پیدا کنیم دیگه. معدن این علم کجاست؟ چیه؟ کیه؟ رسول الله که فرمود نحن خزنة علم الله، ما خزینه علم خداوندیم، خزینه علم خداوندیم. رسول الله نور الهیه که جان انسانها رو منور میکنه، جان انسانها رو منور میکنه. جایی که جهله اونجا چیه؟ ظلمته. اونجا ظلمه که از ظلم، ظلمات و یوم القیامه، ظلم تاریکی قیامته. شما تاریخ عرب رو مطالعه کنید، عرب قبل از اسلام، عرب جاهلی، ببینید که چه وضعی اینا زندگی میکردن. اگه بهترین منبع برای مراجعتون نهج البلاغه امیرالمومنینه، که تو خطبه هاش اوضاع عربستان قبل از اسلامو گفته، که خودش هم بوده اون زمان جاهلی دیگه، که خواسته به رسول الله ایمان آورده بودن. تو خوراکشون بدترین خوراک رو داشتن، در خوراکشون سوسمار میخوردن، مار میخوردن، یعنی هرچی که گیرشون میامد خون میخوردن. بعضی از خوراک اینا خون بود، خون رو نمیدونم یک کارایی میکردن به عنوان خورش استفاده میکردن، این خوراکشون بود. راهاشون بسیار ناامن، که قطاع طریق اعراب قاطعان طریقی داشتن که دوز بودن، خیلی هم زیاد. وقتی به قافله میرسیدن از دم تیغ میگذروندن قافله رو. دوزدار عرب راه ها بسیار ناامن، کارشون زنا، زنا یک چیز رایجی بود در میان اینها، یه سنتی داشتن در زمان جاهلی. طرف میومد به یه کسی میگفت حاضری امشب زنها اونو با هم عوض کنیم؟ امشب زن من مال تو، زن تو مال من. سنتشون بود. در یک اوضاع بسیار نامطلوب زنده به گور کردن دختران یکی از کاراشون بود. کشتار تعصب جاهلی، دروغ، چه از نظر اقتصادی بسیار بد، چه از نظر دنیایی بسیار بد بودن، خوراکشون، پوشاکشون، چه از نظر انسانی، کمالات انسانی بسیار بد بودن. که یکی از جنگ هایی که مثلا زمان جاهلی بود، یه بازاری بود که هر سالی چند روز این بازار برگزار می شد. می آمدن از اطراف و اکناف اجناس می آوردن. چی می آوردن؟ یه زنی صورتشو پوشونده بود تو بازار. یه مردی بهش گفت صورتتو باز کن من ببینم. گفت نمیخوام باز کنم. اصرار کرد، گفت نمیخوام. خب باش. زنه که رفت یه جا نشست، این رفت پشت سرش یواش رو دامن زنه یه میخ کوبی از پشت سر. زنه که آمد بلند بشه، این رفت دامن از تنش بیرون آمد. اونجا اونایی که اونجا بودن خندیدن و گفتن عجب این صورتشو نمیخواست نشون بده، جای دیگهش پیدا شد. این زنم یه مرتبه گفت آی جوان های قبیله من کجایید؟ اونا حمله کردن، اینا حمله کردن، جنگی به وجود آمد که بیا و ببین چقدر کشت و کشتا شد تو اون جنگ. که اصلا قبائل نیمه وحشی بودن، حالا ما میگیم بلا وحشی بودن اونا اصلا. کسی که دختر خودش رو زنده به گور کنه، این عرب اومد پیش رسول الله، رسول الله اوی که مهربان، رحمت للعالمین، گفت یا رسول الله من تو زمان جاهلی کاری کردم و خوام توبه کنم. و نه من تعریف میکنه برای رسول الله، گفت زنم حامله بود، رفتم مسافرت، مسافرتم طول کشید. به زنم گفتم اگر دختر به دنیا آمد قبل از آمدن من زنده به گورش کن ها. رفتم مسافرت و چند سال طول کشید، چون زمان قدیم با شطور رو نمیدونم این چیزا میرفتن، 3-4 سالی طول کشید. وقتی برگشتم سلام علیکم اینها، فرزندی از خودم ندیدم تو خونه. دیدم این دختر 3-4 ساله، دختر میگه خیلی شیرین زبونه، خونه داره این مرمون بر میره. گفتم این کیه؟ زنم گفت این دختر همسایه است. یکم بهش محبت کردم، ناز و نوازشش کردم. این چند روزی که گذشت، همسرم گفت میدونی چیه؟ رازی رو میخوام بهت بگم. گفتم بگو. گفت این دختر دختر خودته که من حامله بودم تو رفتی، این دختر خودته. میگه اون شب تا صبح خوابم نبرد از اون حماقت و تعصب جاهلی. صبح که شد آفتاب زد، بلند شدم دخترک رو بلند کردم، گفتم بلند شو بریم. بیل و کلنگ رو برداشتم بردم تو بیابان، شروع کردم یه چالهی کندن. این دخترکم با من کمک میکرد، خواب که میریخ رو دامن من، دامن من رو پاک میکرد، میریخ روش رو ریش من، ریش من رو از خاک پاک میکرد، هی من رو ناز و نوازش میکرد، میبوسید. چاله رو کندم، گفتم دخترم بیا اینجا. برو تو چاله. برای چی بابا؟ گفتم برو. میگه خوابوندم یه دست گذاشتم رو سینش، خاک رو ریختم رو بچه. هی گفت بابا بابا، دست منو انگشت منو صرف نگر داشته بود، فشارش دادم با یه دست محکم و اون دست خاک ریختم روش و زنده زنده دفنش کردم، در حالی که انگشت منو صرف تو دستش این بچه نگر داشته بود. رسول اکرم اونقدر گریه کرد که چشمانش کبود شد. گفت آخه خدا رحمی در دل شما نذاشته بود، آخه رحمی تو دل شما نبود. این مردم بودن، این جور بودن اینها. رسول اکرم وقتی اومدن، وقتی اسلام آمد، این عرب‌های نیمه وحشی شدن انسان‌هایی که موقع نماز کسی می اومد تو مدینه متعجب میشد. تمام مغازه ها باز بود، عربای دزدی که اصلا سر می بریدن برای یه ذره پول، بدون هیچ نگهبان مغازه ها باز بود. در کمال انسانی به جایی رسیده بودن، میگه که کله گوسفند رو آمدن دادن در خونه یکی از اصحاب پیغمبر. این نظریه، با اینکه خودش گرسنه بود، گفت همسایه من او محتاج‌تر منه، کله رو برد داد به او. اون یکی گفت اون همسایه من گرسنه‌تر منه، برد داد به او. میگه یک هفته این کله گوسفند تو این محله دور میزد، آخرش اومد رسید دست همون شخص اولی. دوباره شدن این انسان‌ها، شدن انسان‌هایی که وقتی تو جنگ داشت کشته میشد، آتش میگیره مجروح رو وقتی خون میره ازش. آب آورد گفت برادرم تشنه تر منه، رفت سراغ او گفت برادرم تشنه تر منه. همینجور تا چند نفر میگه گفت برو بده اولی، آمده میدم اولی تموم کرده. از نظر فرهنگی تو تمام شبه جزیره عربستان کسی که خوندن و نوشتن بلد باشه به تعداد انگشتان دست نمیرسید. وقتی رسول الله اومد همه اکثریت مسلمان ها باسواد بودن. از نظر علمی جوری کرده بود مدینه رو در آبادانی، کشیده بود چشم شبه جزیره عربستان، چه دنیاشون چه دینشون. نور دیگه علم، علم که میاد با خودش آبادانی میاره. انسانهای متعالی شدن که ابرقدرتهایی مثل روم، ایتالیای اون موقع که ابرقدرت، ایران که ابرقدرتهایی بودن روی زمین، شکستشون دادن اینا رو. تربیت شده های دست رسول الله، انسان‌های الهی. از اون ظلمات جاهلیت که نهایت درجه تفکرشون پرستیدن بت بود، نهایت درجه تفکرشون اینکه سنگو می‌دراشیدن سجده می‌کردن جلوش، می‌آوردن قضا واسش می‌ذاشتن، قربونی می‌کردن براش، برای بت‌هاشون بچه‌هاشون رو قربونی می‌کردن. برای بوتها، برای سنگ و چوب می آورد بچهش رو قربانی میکرد. تو جاهای دیگه هم اینجوری بود ها. ایران آب پرست بودن، حالا جای دیگه ستاره پرست بودن، جای دیگه خورشید پرست بودن. تفکر از محسوس بیرون نمیرفت. رسول اکرم وقتی آمد چنان تعالی داد به تفکرات. شما احادیث رسول الله امیرالمؤمنین اهل بیت رو نگاه کنید، نهایت درجه فکر فلاسفه و عرفا الان میشه زیرنویس کلمات پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و اهل بیت تو اوج تفکراتشون. تمام این سلطنتی که اسلام پیدا کرد به خاطر اون چند سال زحمتی بود که رسول الله کشید، چون ائمه رو که قصد خلافت کردن نذاشتن که بیان رو کار، همه اینا مال اون چند ساله که اگر ائمه ما به سر کار می آمدن حاکم می شدن چه می شد زمین؟ زمین چی می شد؟ اگر اسلام واقعی پیاده می شد چه می شد؟ نور رسول الله، اون نور علم نبوی که باعث نورانیت قلب ها شد، اون جهل و جاهلیت رو کنار زد از قلوب بندگان خدا، اونها رو به صراط انسانیت هدایت کرد. اگر رسول الله تو ایران مبعوث می شد خیلی کار سخت نبود، چون ایرانی ها باز متمدن بودن نسبتا، ولی جایی مبعوث شد که وحشی وحشی بودن اینها، آدم کردن اونها خیلی کار داره. اگر ایران مسلمان می شدن بعد می رفتن عرب ها رو مسلمان می کردن زحمتی نبود. معجزه اینجاست که عرب های پاپتی به درجه ای رسیدن در تعالی که سر شدن بر ایرانی های متمدن، بر ایرانی های متمدن افضلیت پیدا کردن، آقایی پیدا کردن، همون عرب هایی که سوسمار میخوردن قبلش، خون میخوردن، جز زنا و تجاوز و قتل اولاد و راهزنی چیز دیگه ای بلد نبودن. یک نفر عالم وقتی که میره در میان یک قوم، یک قوم رو نورانی میکنه، یک قوم رو نورانی میکنه. حالا رسول الله اون نوری بود که برای تمام زمین درخشیدن گرفت، اگرچه بعدش امیرالمؤمنین ظلم اولی و دومی جلو انتشار نور اینها رو گرفت. لذا از امیرالمؤمنین، از رسول اکرم تعبیر شده به شمس، خورشید. از امیرالمؤمنین تعبیر شده به قمر، ماه، چون نورش کمتر از خورشیده، چون نذاشتن ها، چون نگذاشتن نور ایشون انتشار پیدا کنه. و از ائمه ما تعبیر شده در روایات به نجم، ستاره، که نورش خیلی کمتره دیگه، و به نجم هم یهتدون، به وسیله ستاره هدایت می شود. همه انسان ها که بلد نیستن از اون ستاره راه پیدا کنن، خورشید وقتی باشه همه جا روشن میره تره، نور مهتاب هم که باشه بازی مقدار میشه راه رفت، ولی نور ستاره رو فقط یه عده افراد میتونن به طریق این راه برن. لذا از ائمه ما فقط یه عده معدودی میامدن پای منبر و صحبتشون استفاده میکردن، نمیگذاشتن که صدای اینها برسه به عالم اسلام، که اگرچه شاگردانی پرورش میدادن میفرستادن اینها رو در بلاد که اون نور الهی خاموش نشه، ولی اون رهبریت به دست اینها نبود که مثل خورشید تابان درخشش کنن. یک نفر عالم، عالم اهل بیت، کسی که در علوم اهل بیته، وقتی در جایی میره نورش بقیه قلوب رو روشن میکنه، نورش بقیه قلب ها رو نورانی میکنه، از نور وجود او نور میگیرن. این مطلب رو حالا مطلب خیلی عمیقیه، تو پرانتز اینجا عرض کنیم. در هدایت و سیر و سلوک و معنویت و نورانیت و اینها خداوند بعضی اولیایی داره که اینها نور ازشون تلألؤ میکنه. وقتی خداوند بگه قومی نظر رحمت میندازه، کسی از اینها رو در میان اون قوم، تون شهر، تون روستا، تون محله قرار میده و از نور او دیگران نورانی میشن. مثل یک آتشی میمونه که دیگران میان کنارش، اون چوب خودشونو در اون آتش قرار میدن که آتش بگیره. حالا یکی چوبش تره، کلی باید سر درس و کلاس و بحث و اینا بیاد تا یک ذره نورانیت بگیره. یکی دیگه نورش، چوبش خشک آماده است، به محضی که توی آتش قرار میگیره شعله ور میشه. حالا دیگه این تفاضل بینه اینا هست، ولی همه اینها از او نور میگیرن، از او آتش میگیرن، از او شعله ور میشن. حضرت علامه طباطبایی این شعری داره، خیلی زیباست، میگه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، آن که میرفت مرا هم به دل دریا برد. من مثل یه چوب خاشاکم که تو سیل افتادم، اونی که میرفت تو دل دریا من رو هم با خودش برد. یعنی یک ولیگی میاد، افرادی دور این جمع میشن و از نورانیت این دیگران نورانی میشن. لذا بهشت هم که میرن، بهشت مال اون شخصه، دیگران در بهشت او واقع میشن، چون یه دستن اصحاب الجنت هن، اصحاب بهشت هن، بهشت مال این هاست. یه دستن در کنار اینها بهشتی میشن، در بهشت اینها وارد میشن، که امیرالمومنین فرمود انا نور الذی اقتبس منه موسی فهدا، من اون نوری بودم که موسی علیه السلام از آن برگرفت و هدایت شد. من اون نوری بودم که موسی از آن برگرفت و هدایت شد. شیخان قوم دو تا بزرگوار دفنن، یکیشون زکریا ابن آدم، اگه اشتباه نکنم اسمشونو، که از اصحاب امام، نمیدونم باقر یا امام صادق بودن، امام صادق علیه السلام، که آقا به ایشون مأموریت داد، گفت تو برو قوم، برو قوم و بمان که خداوند به وسیله تو بلاها رو از سر اهل و عیال و خیشان و اقوام و نزدیکان و دوستانت بر می‌داره و به واسطه تو خدا رحمت رو بر اونها نازل می‌کنه. کسی بود که تربیت شده بود در محضر امام صادق، دست اونها رو بگیر و برو سراغ جوانها که رنگ نگرفتن، هنوز رنگ دنیایی نگرفتن. فرموده آقا جان میفرمود پیر مثل اون درخت کهنساری میمونه که ریشه دوونده توی زمین، محکم شده، مستحکم شده، اگه کج بار آمده باشه دیگه نمیتونی صافش کنی، ولی اون نهال، نونهال، اگه کج باشه یه چوب میذاری بغلش با یه تناب میبندی صاف میشه. جوان میفرمود که برو سراغ جوانها، اونایی که پیر شدن دیگه خیلی سخته، خیلی یک عمر اونجوری بار آمده، بوی دنیا گرفته، رنگ دنیا گرفته، ولی جوان نفسش پاکه. قریب العهد به مبدأه، لذا زود اثر میپذیره. که در روایات ما هم عرض کردم هست که به شاگردانشون میفرمود بری سراغ جوانها که نفس پاکی دارن. این یک نوریه که امام صادق فرستاده در میان اهل قوم اون زمان، که به وسیله این بقیه نورانی میشن، به وسیله این بقیه نورانیت پیدا میکنن. به وسیله این بلاها دفع میشه، به وسیله این رحمت خدا و اونها نازل میشه، و دیگران که بهشتی میشن به واسطه او بهشتی میشن. حالا رسول الله اون نوریه که اومده برای اهل زمین، رحمت للعالمینه، نه تنها در زمان خودش، بلکه در هر زمانی که طرف باشه در زیر سایه خاتم به سر میبره. یعنی اون کسانی که در مسیر رسول الله هستند از نور او دارن میگیرن، همه، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه، یه دستن بدون واسطه از نور خاتم بهره‌مندن، یه دستن به وسیله اینها بهره‌مند میشن، یعنی از نور اینها میگیرن که اینها هم از نور خاتم انبیا گرفتن، و بعضی هم از نور اینها میگیرن. چنان که در روایت داریم که بنده اون اوائل که این روایت رو میخوندم این مقدار فکر میکردم پیرامونش، روایتی که میفرماد وقتی صدیقه طاهر وارد عرصه محشر میشه و موقع شفاعت میشه شروع میکنه به شفاعت کردن، شیعیانش رو شفاعت میکنه، دوستانش رو شفاعت میکنه، محبانش رو شفاعت میکنه. بعد تو روایت میفرماد محبانش رو شفاعت میکنه، محب فاطمه، دوستار فاطمه. گفتم خدای یعنی چی دوستار فاطمه؟ بعد دیدیم که بعضی اون ظرفیت رو ندارن که مقام محبی فاطمه رو داشته باشن، بلکه از محبان فاطمه هستن. اون درجه رو نداره که از نور صدیقه طاهره بگیره، بلکه از نور کسی میگیره که از نور صدیقه طاهره گرفته، یعنی واسطه خورده بهش، که از نور اونها میگیرن. امام عصر واسطه یه فیض الهی هست، هر فیضی که به این عالم میرسه به دست صاحب، که روایت میفرماد هیچ ملکی از آسمان به زمین نزول نمی کنه مگر به دست امام عصر. خب ملک نزول نمی کنه، یعنی چند تا میگه ملک نزول میکنه روی زمین؟ کی میدونه هر روز چند تا فرشته میاد روی زمین؟ روایت میگه هر قطره باران که از زمین میاد، از آسمان میاد به زمین، هفت ملک او رو همراهی میکنن. هر قطره باران، ببین تو این عالم چند که نمیشه گفت، تعداد خارج از نه، چه مقدار ملک نزول میکنن و صعود میکنن، بیشمارن، که این نظام عالم پاورجاست. یه علف هرز کنار آب نیروی ملک موکل داره برای پرورشش. چند تا ملک موکل داره؟ خود شماها، بدن شما چندین فرشته موکلن بر تربیت بدن شما. تمام اینها به اذن صاحب نزول میکنن، به اذن صاحب امر نزول میکنن هر فیضی که میاد. اما شما آبشار دیدید، آب از بلندی به پایین میریزه، گاهی وقت دوباره از اون بلندی، از اون ریخ پایین، دوباره از اونجا میریزه پایین، دوباره از اون قسمت میریزه پایین تر، همینجوری میاد پایین. فیض هم به همین صورته، یعنی از دست امام عصر واصل میشه به دست اولیا، از دست اونها واصل میشه به دست پایین تر از اونها، و تا میاد که در عالم منتشر میشه. به واسطه امام عصر میرسه به پایین تر از او و از او به پایین تر و همینجور. لذا اولیاء خدا همه جا هستن، اگرچه ناشناس باشن، اگرچه ناشناس باشن. حالا یه بحثی داره، اون قسمت رو نمیخواییم وارد بشیم. منظورمون این نورانیت رسول اللهه، نور و کلذی قهرت به ای قواسق ظلم، که تمام فیض الهی از جانب رسول الله نازل میشه به خلق، چه اون فیض رحمانی و چه اون فیض رحیمی. که یک خوابی داره نقل شده از جناب بیبی دو عالم اسمت صغرا، حضرت زینب کبرا، که انشاءالله اگر شد حالا در ایام محرم این خواب رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم پیرامونش. چون یه کشفی بود که حضرت زینب در طفولیت 3-4 سالگی بودن، این خواب رو برای رسول الله تعریف کرد و رسول الله برای ایشون تعبیر کرد، که اینو انشاءالله در ایام محرم اگه شد یه شب مطرح میکنیم، که ایام محرم هم که نزدیکه انشاءالله از شب جمعه دیگه مراسم دهه رو شروع میکنیم. عزیزان شب جمعه آینده مراسم محرم رو شروع میکنیم، و عزیزان برای این که چون خب عزاداری هست، بعدش هم شام خوردن اینها هست، سعی میکنیم ساعت 8 شروع کنیم مراسم رو، یعنی زود شروع کنیم که اگه طول کشید میخوایم سر کار برن یا زودتر تموم بشه به کارشون هم برسن. عزیزان که ساعت 7:30 7:30 قبل در تکیه که دیگه ایام محرم باز 7 ساعتی، ولی از ساعت 7:30 به بعد دیگه تشریف بیارن عزیزان، که سر 8 انشاءالله مراسم رو شروع کنیم و یه سری مباحث روایی و ولایی انشاءالله مطرح کنیم برای عزیزان در این ایام، که بتونیم از نور ابا عبدالله، از نورانیت این ذوات مقدس بهره‌مند بشیم. و برای سیاه‌پوش کردن تکیه هم اون عزیزانی که میخوان دوست دارن شرکت کنن، چهارشنبه بعد از کلاس، چهارشنبه بعد از کلاس تشریف بیارن اینجا، اونایی که دوست دارن شرکت کنن در سیاه‌پوش کردن تکیه، اگه نظری دارن یا دوست دارن، بعد از کلاس مسجد که تموم میشه انشاءالله میاییم اینجا و سیاه‌پوش میکنیم تکیه رو، یا اون کارهایی که برای هیئت و اینا هست اگه کسی خواست شرکت کنه، چهارشنبه بعد از ظهر، چهارشنبه شب بعد از کلاس مسجد انشاءالله بیان عزیزانایی که دوست دارن. و در ایام محرم هم که کلاس های مسجد دیگه تعطیل میشه، این هفته انشاءالله هست، هفته بعد دیگه تعطیل میشه تا بعد از شب سوم ابا عبدالله، چون بعد از عاشورا هم 3 شب برنامه داریم، تا شب سوم ابا عبدالله برنامه هست، که حالا بعد از اون انشاءالله اگر توفیقی باشه کلاس ها رو دوباره برقرار کنیم. فقط عزیزان این زمان رو اگه مراعات کنن خیلی زودتر تشریف بیارن، هشت شروع کنیم مراسم رو، خیلی انشاءالله رو نظم و دقت باشه که از مراسم بهره بیشتری ببریم. خدا میدونه که چه نورانیت هایی، چه صفاهایی در ایام محرم هست برای اون کسانی که اهلیتشو دارن و دوست دارن، چه سیرهایی دست میده به اهلش. یک ذره تقوا رو انسان رعایت کنه و از علوم و نورانیت اینها بگیره، چه سیرهایی که بهش دست میده. انشاءالله نصیب همه ما بشه انشاءالله. خب این بروارم خاموش کنید، توسل پیدا کنید، خطب آرم امکار آقا صاحب السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 اللهم صل على فاطمة وابيها وبعدها
بگو آقا اشکای من رو ارضا کن، دوست دل به همه دوران
سینی بشم شما
Oh, yeah. مجرای حرم برباد
فقط عباس ابن علی جلو میره.